بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. اجتماع قلوب، جلسه سوم، 12 اردیبهشت ماه 1399، تهران، پارک ارم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب، احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم، خانواده های محترم. امیدوارم که تا این بخش از ماه مبارک رمضان رو بهره کافی و وافی برده باشین. این کلیپ قشنگی که پخش شد رو من مقدمه ای قرار بدم برای شروع بحثم. فکر می‌کنم دهه 40 باید باشه، اوایل دهه 40، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی که در بحث شجره سادات خیلی زحمات کشیدن و هنوزم گنجینه کشون جمع‌آوری کردن بی نظیر و کم نظیره، به اردهال کاشان میرن و در اونجا در اون نسخ خطی که ایشون داشتن و مکتوباتی که داشتن اشاره شده بوده که افرادی که همراه با آقا علی ابن محمد پسر امام باقر علیه السلام به شهادت رسیدن در اون منطقه، در کنار امامزاده زیر اونجا در تابوت قرار دارن. ایشون اونجا تشریف میبرن و با 3-4 نفر از اهالی محلی همونجا، افراد محلی همونجا، دستور میدن اون در اونجا رو میشکن و وارد اونجا میشن. تقریبا 3-4 سال پیش بود بنده کاشان سخنرانی داشتم، از ما برنامه خواستن، من گفتم شرطم اینه که ما رو ببرید اونجا. اون 3 نفری که وارد در واقع اون زیر زمین میشن، 2 نفرشون رو بنده خودم مصاحبه گرفتم، فیلمش هم دارم، زندن. حالا الان نمیدونم هستن یا به رحمت خدا رفتن. ما تعریف میکردن که ما وقتی وارد اونجا شدیم، میگفتن اول یه نفر میره پایین پله نردمون میشکنه، میترسه میاد بالا، یه نفر دیگه جایگزین میشه، یکیشون بنا بوده برای اینکه بعدن دیوار درست کن. یه خود حضرت آیت الله مرعشی نجفی پایین نیومد و گفت اونجا ما چراغ انداختیم، یه نوشته‌ای بود، میگفت ما چون سواد نداشتیم نمیدونستیم نوشته رو بخونیم، یه روستایی بوده دیگه. یکیشون گفت کاغذ به ما داد، کاغذ قلم به ما داد، من اون چیزی رو که نوشته بود و نقاشی کردم، یعنی نمیتونستم بنویسمش، کشیدمش در واقع و به ایشون دادم. و و بعد میگفت چند تا از این تابوتا که رو هم چیده بودن، تابوتای بالا سر، میگفت 2-3 تاش بود همه میخ شده بود، بالایا چیز بود، باز بود 2-3 تاش. میگفت آوردیم بالا، آوردیم پایین، میگفت وقتی در تابوت اومدیم متوجه شدیم اینا چون شونه های این چند نفر شونه هاشون خیلی پهن بوده، توی تابوت جا نشده بودن، خورده کج گذاشته بودن پیکر متحرشون، اون در تابوت بسته نمیشد. ایشون میگفت به حد این پیکرها سالم مونده بودن که وقتی آوردیم پایین، ما که تا قبلش داشتیم بلند صحبت میکردیم، ناخودآگاه صدامونو کم کردیم، یعنی احساس کردیم اینا خوابن، یعنی اینقدر پیکر متحر سالم مونده. همین اتفاق در مورد حضرت شاه چراغ علیه السلام میفته. ما غافلیم از این گنجینه‌هایی که در دسترس ما هستن. و امامزاده هم که میریم، در واقع ما به این نیت داریم میریم، به نیت صله ارحام پیامبر داریم میریم، به این نیت داریم میریم که اینها خاندان پیامبرن. همین. بله، خب طبعا امامزاده که شجره نامه داشته باشه، مستند باشه، مثل حضرت عبدالعظیم حسنی، مثل شاه چراغ، مثل حضرت معصومه، فبه المراد، اولویت داره، سلمنا. اما حالا داریم توی یه شهری میریم، میریم یه امامزاده یه میریم زیارت میکنیم. آقا خب شاید آدم خوبی نبوده، باشه، شما فکر میکنیم مثلا برای آدم غیر خوب الان شما مثلا فاتحه بفرستیم میرسه، شما داری عرض ارادت به پیامبر میکنی. ما خیلی وقتا ما مردم به سادات احترام میذاریم، به خاطر چی؟ به خاطر از زهرا سلام الله علیه. دلیلش اینه، یعنی در واقع این احترام به پیامبره. خب همین رو بهانه بکنم این قصه و این ماجرایی که تعریف کردم برای شروع بحثم و ادامه بحث دو شب گذاشتم، عرض کردیم که اون چه که در نبود امام زمان خلأش به شدت حس میشه تفرقه است. اصلا فرقه ها ساخته میشن، از همین تفرقه میاد دیگه، فرقه ها ساخته میشن به خاطر که یه حبل الله المتینی نیست اینا رو دور هم جمع بکنه. یا آهنربایی نیست که همه رو در راستای میدان مغناطیسی خودش بهشون جهت بده. فلذا در نبود امام زمان امکان وحدت ابدا وجود ندارد، امکان نداره. و روز به روز تفرقه، تشتت و دستگی، چند دستگی بیشتر خواهد شد. حول ولی معصومه که این اتفاق میفته. او حبل الله المتینه و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. میخواد متفرق نشید؟ راهش همینه، فقط اعتصام و چنگ زدن به حبل الله المتین، که حبل الله المتین مراد امام زمان هر وقته، به صورت خاص در مورد امیرالمومنین استفاده شد. ما درک صحیحی از دنیای بعد از ظهور نداریم، به خاطر اینکه اصلا در مورد چیزی داریم حرف میزنیم که اصلا ندیدیم. مثلا فرض بکنید میخواستن به مردم 1400 سال پیش بگن ماشین خودرو مثلا وجوده، چی باید میگفتن؟ میگفتن اسب آهنین دیگه، بیشتر از این چی باید میگفتن؟ وقتی میگفتن اسب آهنین، اون چی تو ذهنش میومد؟ چه شکل رو در ذهنش تخیل میکرد؟ یا مثلا میخواستن بگن مثل این گاری لاستیک داره، بعد لاستیکش هم چرخش هم از جنس پلاستیک، اصلا پلاستیک رو نمیدونستن چیه. چراغ داره آخه یعنی چی؟ موتوری داره میچرخه یعنی چی؟ هیچ کدام اینها اصلا فضاش بس طرح نشده. برای همین یه سری روایات که ما در این زمینه داریم فقط برای تقریب ذهنه، هیچ درک درستی از اون اتفاق عظیمی که بعد از ظهور شکل خواهد گرفت ما نداریم. حتی این که میگن ظلم از بین میره و عدالت میاد، این غایت نیست. آخه صحبت سر این که عدالت در چه؟ این که فقیر نیست؟ خیلی خواسته دست در واقع دست نیافتنی به ذهن میرسه و نشدنی بزن. میخوام بهتون میگم مثلا چیز دست و پا پیش پا افتاده ایه، دم دستیه. بلکه عدل یعنی در هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. این که مردم بعد از ظهور حول امام زمان خودشونو تعریف میکنن و با نفس امام زمان نفس میکشن. روایت داریم که وقتی حضرت ظهور میفرمان در مسجد کوفه سخنرانی برایشون ترتیب داده میشه، جمعیت عجیب غریبی در اونجا میگن تجمع میکنن، میفرمان حضرت دارن سخنرانی میکنن، همه گریه میکنن، هیچ کی سخنرانیشو گوش نمیده. میپرسن چرا؟ میگن آقا به قولی مست جلوه حضرت. اینقدر صدای گریه ها بلنده کسی صدای حضرت رو نمیشنوه. در دوران غیبت تو این 1200 سالی که دست ما از معصوم بریده شده، بشر تنبیه خواهد شد، چون بشر مدعی بود من خودم میتونم مدیریت کنم، من علی نمیخوام، بین علی و این آقا من این آقا رو انتخاب میکنم، تو برو خونه نشین شو، شما برو خونه نشین شو. دستش هم رسیده به هر امامی کشته. امیرالمومنین فرماد ما رو طرد کردن بی آن که از ما بدی هم دیده باشن. خب این مدعیه دیگه، میگه ما مدیرمون بهتره، این آقا بهتره. قدیر رو فراموش میکنه، میرن سراغ سقیفه. اینه دعاشون، فانتظروا انی معکم من المنتظرین. خب بسم الله، امام نمیخواد باش، خودتون ضرر میکنید، خودتون بدبختی میکشید، خودتون به فلاکت میفتید، باش برید دوراتون رو بزنید، هر موقع آدم شدید برگردید. فلذا ظهور زمانی شکل میگیره که این مردم به بنبست برسن، دنیا به بنبست برسه، فضا و اتمسفر قبل از ظهور، جهان در آستانه ظهور، وقتی در روایات میخونید مردمیه که دیگه به اضطرار رسیدن، مردمیه که هیچ راه فراری دیگه برای خودشون نمیبینن، مردمیه که هیچ راه نجاتی دیگه نمیتونن پیدا بکنن. اینا روایت مربوط به ظهوره. اما دنیا پر از ظلم و جور میشه و باز ما متاسفانه درک صحیح از همین واژه ظلم نداریم. فهم کنیم ظلم یعنی چی؟ این ظلم که مثلا برن جلوی یه نفره بگیرن پولش از تو جیبش در بیارن بزنن مثلا تو سرش. هیچ کس متوجه نیستش که بزرگترین ظلمی که داره به بشر میشه همینی که امام نداره. ببخشید عذر میخوام از محضر شما، همینی که زندگی بخش قابل توجهی روی کره زمین زندگی حیوانی شده. به دنیا میان، زاد و ولد میکنن، ازدواج میکنن، زاد و ولد میکنن، بعد میمیرن. حالا یه شغلی هم دارن که اون شغل هم اهمیت خاصی نداره. انسان نخستی میرفت گوز شکار میکرد، انسان متمدن امروزی اینو یه خورده شیکش کرده. حالا مثلا گوز دیگه نیست، گوسفند دیگه، حالا ولم نیست، تو کوه پرورشش میدن، میره از قصاب میخره. خلاصه میخواد گوشتشو تامین کنه دیگه، چه فرقی میکنه؟ میخواد غذاشو تامین کنه دیگه، چه فرقی میکنه؟ حالا چهار مرحله اضافه شد چیزی فرق کرد؟ اون انسان نخستین هم دنبال یه پوست پلنگی چیزی بود به دور خودش بپیچونه و خودش از سرما در امان بداره. خب الان هم دنبال یه لباسی ما دیگه. این بزرگترین ظلمه، هرچند همون ظلم ملموس، این ظلم غیر ملموس متوجه نیستیم اصلا. بچه‌ای رو شما فرض بکنید که از کودکی وقتی به دنیا اومده نه تلویزیونی نه هیچی خبر نداره و بهش پدر مادرش بگن آقا دنیای ما همین خونه است، بیرون اینجا هیچ خبری نیست، او احساس کمبود نمیکنه. مشکل کجا به وجود میاد؟ اونجا که شما بیاید در اون حیاتو باز بکنی، در خونه رو باز کنی، بچه رو ببری تو بر رو بیابون بچرخونی، اون موقع است که دیگه اون به اون خونه راضی نمیشه. بلایی که دارن اینا سر دنیا میارن تو این جریان ظلمت و تاریکی اینه که مردم رو سرگرم میکنن. به چی؟ به مخدر، به حواس پرت کن. مخدر یعنی حواس پرت کن، حالا میخواد مواد مخدر باشه، میخواد هر چیزی که حواس شما رو پرت کن. فلان برنامه تلویزیونی باشه که شما بشینید دو ساعت از عمرتون بگذره بخندید از تا. آیا مشکل شما ریشه‌ای حل شد؟ عامل ناراحتی حل شد؟ نه. مخدرهایی که به شما نهایتاً آسایش بده، آرامش نمیده. همینه. برای همین دنیای قبل از ظهور دو تا شاخصه مهم داره. یکی این که آلوده شدن به تجارت، دوم آلوده شدن به لهو و لعب. میگه قبل از ظهور همه چی مبناش میشه تجارت و پول. همه چی و مردم با پول میسنجن. بیزینس مبناست. مدعا سخنرانشون هم میخواد بره یه جا بالا منبر بره سخنرانی کنه، لحاظ میکنه که کجا پاکت بهتری میدن. خیلی دنبال مستمع خاص و فلان و این بحثا نیست. این اون اتفاق بد ماجراست. همه چی پولی میشه. پول داری بچت مدرسه بهتر درس میخونه، پول داری بیا برو توی تر. کسی که پول ندارن نمیتونن برن توی تر. شما پول داری میخری، پول داری تو صف بیمارستان دولتی وای نایستا، همون دکتر بیمارستان خصوصی فردا عمل میکنه. پارسال عرض کردم کنکور پارسال از 40 نفر اول که در کنکور پذیرفته شده بودن یک نفرشون مدرسه دولتی درس نخونده بود. اینه مبنا میشه پول. نه تنها پول کار پیش میبره، بلکه اصلاً مردم همه چی با پول میسنجن. و دومی که این پوله رو حالا چجوری خرج کنن؟ میگه خرج لهو و لعب میکن، خرج بی خود، خرج چیزی که ارزش خاصی نداره، آورده خاصی برای آخرت شما نداره. فاذا راوا تجاره او لهو انفضوا الیها وتركوک قائما. این آیه خیلی آیه عجیبی، این آیه شأن نزولش در مورد پیامبره، منتها خیلی عجیب با دوران قبل از ظهور و علت اصلی غیبت، غیبت امام زمان عجل الله همخوانی داره. یه پیامبر در مدینه داشت خطبه میخوند، داشت سخنرانی میکرد، کاروانی از شام رسید. این کاروانا وقتی میرسن قبلش یه دایره تنبکی میزدن، مردم که صدا رو شنیدن وسط سخنرانی پیامبر بلند شدن رفت. میگه 12 نفر، حالا نقلای مختلف بین شیعه و سنی متفاوته، میگن 10-12 نفر بیشتر نموندن که این سوره نازل شد. اما این در مورد همه اهل بیت. میگه آقا اینا سرشون تو تجارته و لهو لعب. به ویژه این آیه در مورد خود آقا صاحب الزمان میتونه مصداق داشته باشه. و اذا رأوا تجارة، فقط کافی اینا تجارتی ببینن، او لهبن، یه لهو لعب ببینن، انفضوا الیها، میرن سمت او، و ترکوک، و ترک میکنن تو را قائما، تو قائمی، تو تک و تنها، تو قیام کرده ای، چرا بقیه به شما نمیرسن؟ چرا این زور شکل نمیگیره؟ چون سرشون تو آخر دنیاست. حبشون دیگه دیشا بریشا برس کردم، یه حبشون دیگه حول شما نیست، حبشون حول ماشینه، حول خونه است. اصلا اینا حول خونن، حواسشون به فلان گوشی موبایله، آخرین موده ها رو رصد میکنن. رقابتشون رقابت تفاخره، رقابت لاکچری بازیه. این فلان خونه رو خریده، ما نخریم، این به همان ماشین رو گرفته، ما نگرفتیم. که این نه سبک زندگی عقلانیست و نه اهل بیتی. شما زندگی اهل بیت رو نگاه میکنیم در نهایت سادگی، امیر المومنین رو انقدر روی خاک میشست که لقب دادن، کنیه دادن بهشون ابو تراب. اما وقتی یک نفر مبنای محبت رو امام زمان قرار داد، اهل بیت قرار داد، اون آدم اصلا زندگیش فرق میکنه. موقع جون دادن هم میدونید دیگه، آدم به هر چیزی که حب داشته باشه روح تمرکز داره به اون، خوب راحت دل نمیکنه. موقع مرگ نمیتونه دل بکنه خونه و ماشینش، خب سخت میشه، سخت جون میده. اما اون کسی که حب خودش رو خدا تعریف کرده، رسول خدا تعریف کرده، او عاشق رفتنه، نه تنها دلبستگی نداره، برای چیزی که آریه است، برای چیزی که امانته، برای چه دل بسوزونی؟ مگه نشنیدید اون دنیا حتی دست و پای ما به اراده خود ما نیستن، مالکش ما نیستیم، مالک یوم الدین، مالکش کسی دیگه است، علیه خود ما شهادت میدن. فرزندت شما رو نمیشناسه، یوم یفر المرء من اخیه، داداشت ازت فرار میکنه، مادر بچهشو ول میکنه. چرا؟ چون تمام نسبت های این دنیا از هم میپاشه، چون محبت های این دنیا غیر واقعیه، کاذبه، دروغینه، نفسانیه. البته اگر شما بین خودتون و پدرتون رابطتون علاوه بر این که رابطه پدر و فرزندیه، رابطه ولایی هم هست، یعنی بابا تو دوست داری به خاطر اینکه تو دست تو رو گرفت برد تو روضه های ابا عبدالله، برای اینکه شما رو با نام مبارک اهل بیت آشنا کرد، چون ازش مرام دیدی، بله اون دنیا میشناسیدم دیگر، چون شما دیگه اینجا رابطتون پدر و فرزندی نیست، شما برادر دینید با هم. مراقب دلمون باشیم که عاشق هر چیزی نشه، حب و شیء و یسم، دوست داشتن یه چیز آدمو کر و کور میکنه. قلبمون یه ورود ممنوعی داشته باشه، به قول شاعر میگه در مرتع خیشتن چریدن ممنوع، و از عرصه عشق پاکشیدن ممنوع، بر سردر آستان دل این سخن است، ای حرز دلان ورود اکیدن ممنوع. حقیقتا باید همین جوری باشه. اگر دیدیم یک جایی داره یه محبتی نسبت به چیزی در ما به وجود میاد که ریشه دار نیست، عقلانی نیست، جلو خودونو بگیریم. حالا نمونه خیلی شاخص و ویژش محبتایی که بین جوونا شکل میگیره. دختر خانم میدونه این پسر، آقا پسر میدونه این رابطه نمیخواد به ازدواج منجر شه، اما خب یه سری هورمون تو خونش ترشح شده، اکسیتوسین تو خونش ترشح شده، دوست داره با این حرف بزنه. با اون حرف میزنه آرامش بده، میگه آرامش، آرامش مخدره اون هورمونان. برای همینم هم 6 ماه بعد که میرن سر خونه زندگیشون عادی میشه. فقط کافیه آدم همون ابتدای امر کنترل بکنه. بعد محبت اصیل رو در دل پرورش داد. شروع کنید تو زندگیتون یه زمانهایی رو اختصاص بدید برای صحبت کردن با امام زمان. صدقه بدید به نیابت از امام زمان عجل الله. زیارت میرید به نیابت از امام زمان عجل الله زیارت بکنید. زیارت من و شما که اصلا فاتحش خونده است. حالا معلومه که هول بدیم، نمیدونم به نفر چپ نگاه کنیم، عجبی ما رو بگیره و حالا دستمون رسید به ذریع بگیم آه نگاه کن خود امام رضا راه برام باز کرد. به نیابت از امام زمان بریدون، زیارتی که به نیابت از امام زمان باشه هیچ ملکی جرئت نمیکنه بالا نبره. و نکته دیگه اینه که اهل بیت بدهکار کسی نمیمونن، حتما امام زمان جایی به نیابت از شما زیارت خواهد رفت و اون زیارت زیارت شبیه یه بچه فقیری که یه همسایه پولدار داره، هر روز صبح که میخواد بره برای خودشون یه دونه نون بخره، برای همین همسایه‌شون هم یه دونه نون میخره، میبره در میزنه، حالا یه نون مثلا 2000 تومان 3000 تومان میده، پولش هم مثلا نمیخواد بگیره. و همسایه هم فکر میکنید که حالا اونطور ثروتمنده، عوضش میاد برای اینم نون میگیره. نه، او سنگ تمام میگذاره. ولو شده امام زمان رو یاد بکنیم، ولو با خودمون تعهد بکنیم، عهد ببندیم، قول بدیم، یه چیز الکی هم قول ندید که نمیتونید، حرمت نشکنید. یه چیز رو قول میدید بدن میشکنید، حرمتش رو میشکنید. آقا من روزی 50 تا صلوات برای سلامتی امام زمان میفرستم. صبح که از خونه خواستم برم بیرون، حالا تا تو ماشین نشستم میخوام برم پیاده، دارم میرم سمت مترو، دارم میرم سمت تاکسی، سمت اتوبوس، هر جایی بالاخره داریم میریم بیرون دیگه، یا آیت الکرسی برای سلامتی امام زمان بخونم، دارم راه میرم 100 تا صلوات برای سلامتی امام زمان بگم، زمانی نمیبره این. همین توجهه، همین تذکره باعث میشه که این محبت در دلمون پرورش پیدا بکنه. و چون حضرت به ما توجه میکنه در پاسخش، این اثراتی داره در کائنات، بر روح ما، بر زندگی ما. یک بخشی از درآمدتون رو ولو 1% سودتونه، 1%، نگفتم مثلا بگی 10%، 50% من شراکت دارم با امام زمان، نه، همونقدر که وسعت میرسه. ولو فقیرترینی، ببین اگر روزی مثلا چه میدونم 10,000 تومان درآمد داری، بگو 100 تا تک تومنی شو، اصلا یه 50 تومنی. میدونی که در اسلام یکی از نکات زیبایه اصلا ادیان ابراهیمیه، اینکه صدقه همه باید بدن، هر کسی اندازه خودش. حالا یه نفر مولتی میلیاردر صدقه خیلی بزرگتری میده، یه جهیزیه میده و خونه میگیره برای کسی و فلان، حالا یه نفر هم خیلی کوچیکتر کمتر، اینکه همه به این کار عادت کنیم. یک بخشی از درآمد و سود ماهانتون رو، سالانتون رو، هر چیزی میخوای حساب کنید، جدای از خمس و این چیزایی که میدید، بگذارید برای امام زمان عجل الله. محلتون مثلا چه میدونم دای ندوه برگزار میکنن، چند قالب پنیر بگیرید ببرید، آقا حساب کردم تو سال شده اینقدر میشه، مثلا 10 قالب پنیر من میبرم میدم اونجا، یا صبحونش ما بدیم مثلا، نه اونجا فلانجا بریم یه سایت برای امام زمان بزنیم، هر چیز به ذهن خودتون میرسه. مهم این اتفاقه که شما این کارو داری انجام میدی، یعنی گره بزنید زندگیتون رو با امام زمان عجل الله. جوری باشه که شما بگی من صبح که دعای عهد خوندم، بیرون که دارم میرم 100 تا صلوات دارم برای امام زمان میفرستم، شب که میخوام بخوابم قبلش یه الهی از اومال بلا میخونم. امام زمان ساری و جاری شد تو زندگی شما، باید زندگی برکت پیدا میکنه، این زندگی اختلافات توش کم میشه. بعد خیر دنیا و آخرت میره. انقدر آدم به ما گفتن آقا این توصیه که شما کردی رفتیم انجام دادیم، درآمدمون زیاد شده، بعد نون حروم از زندگیت میره بیرون. شما میتونی از نون حروم یه درصدش رو زبانم لال بذاری برای امام زمان کنار، رود نمیشه اصلا مال حروم در بیاری. خودش بازدارندگی داره. کسی که برای سلامت امام زمان صدقه میذاره کنار، یعنی نگران حال امام زمانشه. اون از این مهمتره. همین که کسی امامی رو ندیده به وجودش انقدر اعتقاد داره که داره برای سلامتی صلوات میفرسته، یه بخشی از مال و زندگیشو داره میذاره کنار، خب اینا اثرات نداره؟ چون محبت دو طرفه است، آرام آرام شکل میگیره. بعد دیگه شما دیوونه امام زمان میشی، یا برمیگردی زندگی تو امسال تو نسبت به دو سال پیشت مقایسه میکنی، میبینی عجب چقدر فرق کرده زندگی. برای چی؟ برای اینکه دیگه اینجا مبنای این زندگی ماشین و خونه و فلان، این خوشش اومد اون بدش اومد نیست. با جناق چی گفته، نه خارشوهره چی گفته، این اراجیفی که تو متاسفانه تو بعضی از این خانواده هست. اینجا مبنای این، مبنای این که آقا این مورد رضایت امام زمان هست یا نیست. کسی که صبحش رو با یاد و نام امام زمان شروع میکنه، این یه حس و حال دیگه‌ای داره تا شب. این حتماً دقت بیشتری تو زندگیش در طول روز خواهد کرد. اینکه توصیه‌ای که میکنم، اینم که از خودم نمیگم، بزرگان ما توصیه کردن، ما هم داریم انتقال میدیم به شما. اینکه آقا موقع خواب، موقع استراحت 5 دقیقه با امام زمان صحبت کنید. گزارش بدید، بگید آقا امروز صبح دیدی چی شد؟ به خاطر شما این کارو نکردم، به خاطر گل روی شما. میتونستم این پولا رو بگیرم نگرفتم. میتونستم این نگاهو بکنم نکردم. بعد این مهر و محبت رو تسری بدید تو جامعه. داری میری بنده خودی مثلا کنار خیابون سوارش میکنی، پیرمردی پیرزنی 200 متر 500 متر تو حالا مثلا پیادهش میکنی، میخواد کرایه بده، بگه مهمون امام زمانی، سلامتی امام زمانی صلوات بفرست. همین، این ثبت میشه توی ذهنها. دیدید ما بچه شیعه ها وقتی یه جوری اصلا بینیم، ما ایرانی ها رایج دیگه، آقا یا علی، هر جمعه کار مهمی انجام دیگه یا علی میگه. میبینی این وارد بخشی از گفته ها، وارد بخشی از فرهنگ شده. وقتی چیزی وارد فرهنگ شده مگه به این سادگی حذف میشه؟ باید بنده خدا داشت با ما بحث میکرد، باید کافر شده بود تو بحث، کم آورد آخرش برگشت گفت به قرآن خدا وجود نداره. این به قرآنه دیگه رفته جزی از زبان این آدم شده، تو به قرآن خدا وجود نداره. کار سختی ازتون نخواستم، مثلا 50 تا صلوات، نه اصلا 2 تا صلوات همین، یا آیت الکرسی خوندن، نمیدونم 5 دقیقه صبح تا شب 24 ساعت خواب و بیداری و این طرف و اون طرف، وقتمون داره به بتالت میگذره، یک سوم عمرمون که خوابیم، ولی بخواه 5 دقیقه با امام زمانش صحبت بکنه، درد و دل بکنه، حرف بزنه. فرمود انا و علی ابا و هازه الامه، من و علی پدران این امتیم. پدر حقیقی ما امام زمان جل الله. با پدرتون حرف بزنید، با پدرمون حرف بزنیم، گزارش بدیم از زندگیمون. این اون حب حقیقیه. این آدم موقع جون دادن فشاری نداره، حالا بحثای حق و ناس و این چیزاش کاری ندارم و حساب کتاب اعمالش، اما اصل ماجرا برای این آدم حل شده است. چون اساسا میدونه این دنیا مالکیتی، تو این دنیا مالکیت واقعی حقیقی نیست، یه چیز آریه‌ای اجاره‌ایه. اگه قرار بود برای کسی بمونه به من و تو نمیرسید، برای ما هم نخواهد بود. ما هم سرمونو میذاریم زمین میمیریم، میریم یه ده شهید میشن. شهید یعنی کسی تو چش داره میبینه، ای داره میگه لا اله الا الله که انهو داره به چش میبینه. یکیس میشه مثل سردار سلیمانی اونجوری. چرا اینجوری مردم دوستش داشتن؟ برای اینکه امامشو دوست داشت، برای اینکه پای حرما اینجوری دور این حرما چرخید. و وقتی شما خدا رو دوست داشته باشی، دوست نه الکی ها، همون که دیگه پریشب گفتم، دوست داشته باشی، یعنی مبنای حب و بغضت خدا باشه. به تو فوش دادن، خوب کاری که میگه به خدا فوش دادن، به من فوش دادن، من که خدا نیستم که. نه، یه موقع است به من فوش میدن چون میخوان دین منو بزنن، یه موقع است میخوان به من فوش میدن چون میخوان انقلابی بودن منو بزنن، یه موقع میخوان به شیعه بودن منو بزنن. نه، اینجا دیگه اصلا من مطرح نیستم، اینا از اول با خدا و انقلاب فلان مشکل دارن، اما موقع است به من مشکل دارن. با من که اسلام نیستم، رایفه بودی اسلام بود فوش بدن نوش جونم، حتما یه اشتباهی کردم دیگه. وقتی مبنا رو حب و بغض و خدا قرار دادی، کسی که خدا رو دوست داره یه کار میکنه مردم دوستش داشته باشه، کسی از خدا بترسه خدا ابهت او رو در دلها میندازه، همه حساب میبرن ازش. این میشه اون مبناه. اصلا ماه رمضان اومده، کتب علیکم الصیام، واجب شده که خود از این دنیا دل بکنیم. خورده حالا همش حواس کردیم هرچی که دلمون خواست برداریم بخوریم، یا آقا نخور، یه تایم غذا نخور، هرچی نفست گفت الزاماً درست نیست، مبارزه کن با نفست. و اما من خاف مقام رب و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. میگه میدونی بهش خونه یکیه، جای یکیه، خونه شه. آقا بعضیا بهش براشون اجاره، مثلا خونه‌های اجاره‌ایه، چه که اصلا مسکن به معنی محل آرامش گرفتن به این معنی. میبینیم بهش خونه که اون کسی که نفسش رو عن الهوا، از خواسته ها باز داشت، نمیفرماد از گناهان، نکته ظریفی داره، از خواسته ها، چون خیلی وقتا این خواسته ها اصلا گناه نیست. آقا حبس که میدونیم سیب بخوریم گناه داره؟ مگه نه؟ خوب هم از بخورید، الحمدللهش هم بگید، منطور نکتهش سره چی؟ نکتهش سره اینی که خب اگه این نفس و تصورده هرچی خواست چی؟ ما رمزون داره ما یاد میده که نه، هرچی دوست داشت خب به این مهم نیست، بی خود کرده. در خانه اگر کس هست یک حرف هست، من بهش میگم از این ساعت تا این ساعت چیز نباید بخور. بندهای خوب خدا ماه رمضان ما دیدیم تا عید فطر تموم شد، اصلا فردا دوباره روز از اون روزه است، ماه رمضان میکشن به بقیه سالهاش، ولو شده با هفته یه روز روزه گرفتن، آقا ماهی یه روز روزه گرفتن. نمیخوام چیز سنگینی بگم، برای چی؟ برای اینکه این یادش نره. یه سخنرانی کردم به عنوان چگونه گناه نکنیم، در واقع یعنی که چگونه به چیزی عادت نکنیمه. ما هممون از گناه بدمون میاد، اراده ترکش نداریم، ما چیکار کنیم؟ یه بخش از اینا همین عادت کردن، عادت کرده هرچی نفسش دستور میده بگه چشم دیگه، انقدر گنده کرده نفس رو نمیتونه جمعش کنه، لاتی شده بر خودش. ما رمضان تمرین این چیزاست و حتما باید ادامه پیدا کنه. بعدش بارا عرض کردم، عادت کردی نمک بزنی به غذات، چه ایرادی داره؟ یه هفته نمک نزن، یه هفته فقط، که نفس تو بفهمه بابا یه کسی دیگه هست، یه عقلی هست بالا سر اونه. عادت کردی بین غذا آب بخوری، نخور الان. وارد بحثای چیزش نمیشم، فردا باز میگن رایفی پور تو حوزه‌های مختلف وارد میشه، من تا تحقیق مفصل کردم که این کار علاوه بر این که اثرات خوب روحی بر ما داره، موجب افزایش هوش هم میشه. و بدونید روزه عقل رو زیاد میکنه، هوش رو زیاد میکنه. هر بار که شما از یه رد عصبی که تو مغزتون در نورون‌های مغزتون شکل گرفته استفاده نمیکنید، رد عصبی جدیدی ساخته میشه و این امکان درگیر شدن شما، احتمال آلزایمر رو در سن بالا رفتن سن کاهش میده، حافظه شما رو تقویت میکنه، کلی حالا داستان داره. من جای دیگه پارسال بود پیرار سال بود یاد خاطرم از کهف و شهدا یک جلسه مفصل راجبش حرف زدم. اینم که دارم میگم از دو تا نورولوژیست مشورت گرفتم، مطلبشون عرضه کردم و تایید کردن عرایض من در اون نتیجه که رسیده بودم. یه پروفسوری هست در استرالیا، پروفسور انسون، ایشون یه مدرسه داره، تو مدرسه دانش آموزه چپ دست و راست دست رو جدا کرد، به راست دست گفت با چپ بنویسی، به چپ دست گفت با راست بنویسی. بعد ایشون میگه در نتیجه این کار متوجه کاهش پرخاشگری بین اینا شدن. چرا؟ چون عادت کرده به دست راست بنویسه. وقتی به دست چپ بنویسین مغز به تکاپو میفته که عجب، هر چی به هم فرمان دادن همون لحظه نه، یه کمی فکر کنم راجبش، تأملی بکنم. خیلی از این عصبانی بودن ما به خاطر اون خوی حکمرانی نفسمونه که یک طرفه برای خودش فرمان میده، بی‌محابا فرمان میده، طرف گوش میکنه، یه موقع هم از خدای نکرده در اوج عصبانیت این فرمان قتله، میکشه خودش و یه خانواده دیگری بدبخت میکنه. پس این دوست داشتن نفس ما نیست، دوست داشتن عقل ماست. عقل ما چیو دوست داره؟ اون چیزی که خدا دوست داره. خدا چی رو دوست داره؟ قرآن هست، ان الله یحبو. خدا چی بدش میاد؟ تو قرآن هست، ان الله لا یحبو. بهتر میخوای بفهمی ببین اهل بیت چی خوششون میاد، چی بدشون میاد؟ مگه نمیگه اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد؟ مگه نمیگه زندگی و مرگم و پیامبر و اهل بیت قرار بده؟ میخوای همینه دیگه. شما باید بر همین مبنا بگی آقا خب اهل بیت چی بودن؟ اهل بیت از طعنه زدن خوششون میومد؟ آره آقا غیبت میکنه جگر آدم حال میاد، دوست داره. تعارف نداریم؟ زیرا به یه نفر میزنه خالی میشه، به یه نفر توهین میکنه خالی میشه، غضبشو خالی میکنه، کیف میکنه. اما اینو خب اهل بیت اینطور رفتار میکردن؟ میگه خیر، خب این مغز من، این نفس من باید بفهم نباید این غلط اضافه رو انجام بده. این میشون دوست داشتن بر مبنای امام معصوم. این آدم زندگیش فرق میکنه دیگه، شکلش متفاوت میشه. کار ساده ای هم نیست. حالا ما فکر میکنیم مثلا از فردا همین امروز دیگه آقا من دیگه و واقعا اینجوری نیست، ما یه عمر عادت کردیم به این کارو، به این سادگی نمیتونیم. اما شدنیه برای کسی که بخواد تمرین بکنه، واقعا شدنیه برای کسی که بخواد وقت بذاره، حتما شدنیه. یه شبم نمیشه، یه سالم نمیشه، یه برنامه برات به زندگیمون بگذاریم، بگیم آقا من میخوام تو این 5 سال، تو این 10 سال به این نقطه برسم. این واقعا شدنه. من آدمایی رو میشناسم خدا شاهده 5 سال 6 سال شاهده زندگیشونم، نزدیکن، دارن کار میکنن، همکاری داریم با هم، اصلا قابل مقایسه نیستن. تو این 5-6 سال چقدر تغییر کردن، چقدر خوب شدن. بله اون اراده بوده، تصمیم بوده، و از امام زمانشون کمک خواستن که آقا جان ما رو کمکمون کن که بتونیم توی این مسیر محکم بریم جلو. و اینکه دائم با امام زمان داره چک میکنه خودشو، با اهل بیت داره خودشو چک میکنه، زائر محسوب میشه، دور امام زمانش داره میچرخه، مورد عنایت امام زمانش خواهد، چون زندگی برکت پیدا میکنه. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. امیدوارم خداوند همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور آقا صاحب الزمان قرار بده. انشاءالله خداوند ذریه پاک از شیعیان امیر المومنین نصیب شما بکنه. وقتی میگم ذریه، نه همین بچه هاتون، بلکه شاید چندین نسلتون. رو قرآن رو نگاه بکنید، انبیا وقتی دعا میکردن از اینجور چیزا میخواستن، ذریه پاک میخواستن. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی. حضرت ابراهیم اهل بیت رو خواست که تو ذریهش قرار بگیره. چقدر توی نمازاتون، تو دعاتون میخواید که خدا یه ذریه اهل بیتی درجه 1 به من عطا کن؟ خدا میده ها. حالا پسرت نمیشه، ببینید 90 میشه، 90 نمیشه نتیجت میشه، و بدون اون نماز بخونه به شما میرسه، شما توی مسیر تأثیر داری، اثر گذاری. انشاءالله خدا یک ذریه و نسل پاک و اهل بیتی و مؤثر در خدمت به اهل بیت به همه ما و شما عطا بکنه، به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.